1900. بله، فردا 22 بهمن با حضور خودمون انشالله انقلاب اسلامی رو از هر زمان دیگری قدرتمندتر به نمایش خواهیم گذاشت. اما در همه شهرها و روستاهای کشور راهپیمایی 22 بهمن جشن بزرگ انقلاب برگزار میشه. از همه میادین اصلی شهرها در همه استانها راهپیمایی خواهد بود. انشاءالله در تهران هم با شکوه هرچه تمامتر برگزار میشه. اما کم و کیفش رو میخواییم از زبان حجت الاسلام سید محسن محمودی معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بشنویم. حاج آقا محمودی سلام به شما، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز، مردم عزیز و انقلابی ایران اسلامی عرض سلام دارم و عرض تبریک این ایام خجسته و نورانی رو خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. در مورد برنامه‌های جشن 22 بهمن برای ما بفرمایید و همینطور در مورد راهپیمایی، ویژه برنامه راهپیمایی چگونه خواهد بود، به ویژه در مورد شهر تهران اگر توضیح بدین متشکر خواهم بود.
بله، خب ما در آستانه جشن پیروزی انقلاب هستیم، 46 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی. امشب هم که شب 22 بهمن هست و امسال هم مقارن شده این شب مبارک با شب میلاد با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام، که به همه عزیزان خصوصا جوانهای کشورمون عرض تبریک داریم. امشب ساعت 9 ندای تکبیر رو خواهیم داشت که در سراسر ایران اسلامی این ندای ملکوتی الله اکبر تننداز خواهد شد و همزمان مراسم نورافشانی در سراسر کشور و حتی بعضی از روستاهای کشور برگزار میشه و تهران هم انشالله امشب در بسیاری از نقاط مردم عزیز تهران شاهد نورافشانی شب 22 بهمن خواهند بود.
بله،
و در حقیقت این شب مبارک رو جشن خواهند و آماده میشن برای فردا. فردا روز 22 بهمن هست، روز جشن پیروزی انقلاب هست و مردم دارن آماده میشن برای راهپیمایی. و در تهران هم ما از 13 مسیر راهپیمایی رو خواهیم داشت، از 13 مسجد به سوی مسیرهای اصلی، که 4 مسیر اصلی داریم: از میدان امام حسین علیه السلام به سوی میدان آزادی، از میدان صادقیه به سوی میدان آزادی، و از میدان فتح خیابان آیت الله سعیدی به سوی میدان آزادی، و از شهرک اکباتان به سوی میدان آزادی. و اجتماع عظیم و با شکوه مردم عزیزمون در میدان آزادی انشالله فردا برگزار خواهد شد. در این مسیر غرفه های فراوانی، ایستگاه های فراوان فرهنگی، تبلیغی، خدماتی در خدمت مردم عزیز، خانواده ها، جوان ها و نوجوان ها خواهد بود. انشالله یک فضای مفرح و مانشاتی رو فردا در این مراسم جشن همه شاهد خواهند بود. در خدمت شما هستم اگر نکته خاصی دارید.
متشکرم حاج آقا محمودی. قطعا مردم از ساعت ابتدایی صبح همچون سالهای گذشته حضور پیدا خواهند کرد، اما برای ما بفهمید به صورت مشخص، به صورت رسمی، این مراسم از چه ساعتی تا چه ساعتیه؟
بله، مراسم راهپیمایی از ساعت 9:30 صبح از مبادی اعلام شده آغاز میشه به سوی مسیرهای اصلی و تریبون ما در میدان آزادی انشالله برنامه ها را از ساعت 9:45 به طور رسمی آغاز خواهد کرد و برنامه های مختلفی که در نهایت سخنرانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رو خواهیم داشت.
بله،
در میدان آزادی این برنامه ها اجرا خواهد شد.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم از شما. جا داره خدا قوت بگم به شما و همه همکارانتون. انشالله وعده ما فردا 22 بهمن.
ممنون و متشکرم از شما و همکارانتون. تشکر میکنم. فقط به ملت عزیز ایران توصیه میکنم که از این فیض بزرگ بهره‌مند میشن و هر کسی هم با یک نشان تبلیغی و یک پیام تبلیغی در راه پیمایی بیاد، پرچمی، دستنوشته ای و نشانی که پیام انقلابی خودش رو انشالله ابراز بکنه، خصوصا جوانهای عزیز. ممنونم از شما و همکارانتون. خدا حافظشون.
خدا نگهدار. گفتگو کردم با حجت الاسلام سید محسن محمودی، معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. از شما دوستان عزیز شنوندگان محترم پرسیدیم که اگر فردا یک دفتر یادگاری باشه در راهپیمایی 22 بهمن، شما یک جمله یا یک کلمه که بخواین به یادگار در این دفتر راهپیمایی 22 بهمن ثبت کنین چیه؟ با ما در ارتباط باشید و از اون جمله یا کلمه خودتون بگین. شماره تلفن های 220-486-225-009 و همینطور شماره پیامک 30900. برای خیلی ها سواله که ما هر سال رفتیم، ما هر سال در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردیم، اصلا چرا باید شرکت کرد؟ این همه رفتیم، خروجیش چی بوده؟ نتیجهش چی بوده؟ میخوایم بریم یه قسمتی رو با هم بشنویم که به این چرایی و به این نتیجه برسیم که نتیجه حضور ما در راهپیمایی 22 بهمن چه بوده؟
شاید شما هم تا به حال از خود پرسیده باشید انقلاب اسلامی ایران برای ما چه سودی داشته است؟ برای پاسخ به این سوال بهتر است نگاهی به آمارها بیندازیم. ایران در سالهای بعد از انقلاب رتبه اول سرعت رشد علمی را داشته و از رتبه 56 علمی در جهان به رتبه 22 رسیده است. در میزان اختراعات از رتبه 95 جهان به رتبه دوم رسیده و در تولید علمی به رتبه 4 جهانی دست یافته است. همچنین ایران جز برترین کشورهای جهان در حوزه علوم نوین قرار گرفته است. ایران پس از انقلاب در حوزه‌های مختلف صنعتی، پزشکی، ورزشی، علمی و نظامی هم جهش قابل توجهی داشته است. در حالی که قبل از انقلاب از هند و پاکستان و بنگلادش پزشک وارد می کردیم، اکنون به رتبه 15 در حوزه پزشکی رسیده ایم و حتی بیماران خارجی برای درمان به کشور ما سفر می کنند. ایران اکنون 90% داروهای مورد نیاز خود را تولید می کند و به یکی از تولید کننده های جدی واکسن در منطقه تبدیل شده است. وضعیت بهداشت و درمان کشور 400% رشد کرده است. دسترسی 5% روستاییان با آب آشامیدنی به بیش از 95% رسیده است و توسعه راه های روستایی جهش 500% داشته است. در حالی که پیش از انقلاب با وجود منابع فراوان نفت و گاز در کشور تنها یک روستا به گاز لوله‌کشی دسترسی داشت، اکنون بیش از 26,000 روستا از این نعمت برخوردارند و دسترسی 7% به برق در روستاها اکنون به نزدیک 100% رسیده است. ایرانی که پیش از انقلاب حتی سیم خاردار را هم وارد می‌کرد و نیروهای نظامیش به اختیار آمریکا و گاه بدون اطلاع شاه به کشورهای دیگر اعزام می شدن، در سالهای پس از انقلاب تنها با تکیه بر نیروی داخلی خود انواع موشک های دوربرد و نقطه زن، پهپادهای مختلف، ناو و زیردریایی و سایر تجهیزات نظامی را با دقت و توانایی بالا تولید کرده است و یک قدرت جهانی در حوزه نظامی به شمار می رود. برخلاف دوران قبل از انقلاب، اکنون نظام سیاسی ایران توسط مردم اداره می شود و تاکنون به طور متوسط هر سال یک انتخابات برگزار شده است. ایرانیانی که پیش از انقلاب حتی در کوچه و محله خود نیز حق دفاع در برابر ظلم و ستم آمریکایی‌ها را نداشتند، پس از انقلاب در عرصه‌های بین‌المللی از حق خود دفاع می‌کنند و اجازه زورگویی به هیچ کشور بیگانه ایران نمی‌دهند. در مدت 53 سال حکومت پهلوی‌ها بیشترین میزان فروش نفت را داشتیم. تحریمی نبود و حتی آمریکا و اروپا با منت و تحقیر از حکومت ایران حمایت می‌کردند. اما چرا حجم پیشرفت‌ها در سال‌های پس از انقلاب و با وجود تحریم، دشمنی‌های بی‌سابقه و مشکلات متعدد اقتصادی اینقدر با قبل از آن متفاوت است؟ طبق آموزه‌های قرآن، مؤمنان نباید بر ظالمان تکیه کنند. در این سال‌ها هر کجا پیشرفت بوده از تلاش و همت داخلی به دست آمده است و در هر حوزه‌ای که دل به ظالمان و بیگانگان بستیم، نتیجه‌ای جز شکست و ذلت در بر نداشته است.
خدا رو هزاران بار شکر همه این اتفاقات مثبت، همه این اتفاقات خوب و درخشان، همه این افتخارات با حضور پررنگ شما اتفاق افتاده، با حضور جوانانی پرشور که آینه آینده‌ای روشن هستند. به همه شما عزیزان هموطنانم افتخار میکنم. باز هم همچنان کنار هم هستیم برای سالیان سال. قراره ایران رو از قبل سرافرازتر کنیم و فردا هم یک حماسه دیگر رو رقم خواهیم زد. از شما عزیزان شنونده پرسیدیم که اگر فردا در راه پیمایی 22 بهمن یک دفتر باشه برای ثبت یادگاری، شما یک جمله یا یک کلمه که بخواین به یادگار در این دفتر بنویسین و ثبت کنین چیه؟ برای ما بگین از طریق شماره تلفن های 220-486-225-009. منتظر شنیدن صدای گرم و زیبای شما هستیم و میتونیم برای ما پیامک ارسال کنین 30900. بهمون بگین که یک جمله یا یک کلمه که در دفتر یادگار راه به مایه 22 بهمن ثبت میکنین چیه؟ اما در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. امشب اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:59 است. در این لحظه ها که آماده میشیم برای اذان و اقامه نماز، از حضور شما فعلا مرخص میشیم در برنامه خانواده به نام ایران و دعوت میکنیم که با ویژه برنامه صدا کن مرا همراه باشید. ما را از دعای خیر فراموش نکنید در این لحظه های سراسر نور و عشق و ایمان.
یا ارحم الراحمین،
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببر، افسرده ای را به یاران ببر.
الهی صدا کن مرا،
الهی
لحظه غروب خدای سلام،
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم سلام که میکنیم به هم دیگه، به نام خدایی به هم دیگه سلام میکنیم که منتهی رجایا هست، انتها و نادیدنی امیدها و رجا و دلخواستنی ها و امید بخشی ها و آرزو بخشی ها رو از او انتظار داریم. پس اگر که به نام او داریم به هم دیگه سلام میکنیم، انگار که داریم میگیم که بیا نامنتهای امید هم دیگه باشیم. من و تو میخواییم در سلم باشیم با هم دیگه، میخواییم سلام باشیم برای هم دیگه. و چطور میشه که در سلم و سلامت منتهای امید هم دیگه نباشیم، دلگرمی هم دیگه نباشیم، انگیزه زندگی اضافه نکنیم به هم دیگه؟ بیا ارتباطمون ذیل نام شریف سلام و ذیل نام و مفهوم زیبای منتهی رجایا انگیزه بخش و امید بخش باشه و به نام او سلام. ما یه ظاهری از عالم میبینیم، یه اتفاقی و اتفاقاتی در بیرون این جسم ما هست که اسمشو میذاریم دنیا و جهان هستی، و حواسمون نیستش که خیلی موقع حواسمون نیست که این اتفاقایی که بیرون برای من و شما رخ میده اینا چه ربطی به درونمون و اون چیزی که اسمشو میذاریم روح و روان ما داره. در صورتی که اتفاقا هر آنچه که بیرون برای ما رخ می‌دهد انعکاسی از اون چیزی است که در درون ما رخ داده و ما قبلش در روح خودمون، در روان خودمون بهش پرداختیم. اگر خیری برام رخ می‌ده چون روح روانمون رو در جهت خیر قرار دادیم، و اگر شری رخ می‌دهد به خاطر این هستش که در روح روانمون اونچه که باید اتفاق می افتاده اتفاق نیفتاده. ما خیلی موقع حواسمون به اون نیست. ما فکر میکنیم اگر کسی به همون رحم نمی کنه هیچ ربطی به من و شما نداره و فقط به بیرحمی دیگران ربط داره. نمیخوام دیگری رو در این اتفاقها و اشتباهایی که ممکن است کسانی بکنند بی تقصیر جلوه بدم. نه، یه موقعی هست از قاعده ظاهر عالم اینطور هست که کسی واقعا مظلوم واقع میشه، خودش رو تحت ظلم قرار نداده و حقش ضایع شده، او تلاش کرده برای حقش، او حقش ضایع شده. ولی بسیاری از موقع ها اینطوری هستش که ماها گرفتاری هایی که برامون پیش میاد نتیجه گرفتاری هایی هست که خودمون برای دیگری ایجاد کردیم، نتیجه گره هایی هست که در روح روان و فکرمون هست، گره هایی که در ظاهر زندگیمون میفته، نتیجه گره هایی هستش که سر را دیگران تو کلاف زندگی دیگران انداختیم. اونجایی که مظلوم واقع شدیم و نمیگم، و یا حتی اگر کسی گرهی تو زندگیمون انداخت، اینی که ما یه جای خطا کردیم معنیش این نیستش که اون کسی که داره کار خطایی میکنه او تبرئه بشه و بگیم که نه این تقصیر خودمون باشه، تقصیر ما بوده، او هم به همین نسبت جزای کار خودش رو خواهد دید. شنیدید اون شعر معروفی که مضمونش این هستش که حضرت عیسی علیه السلام علی نبی ناوالی علیه السلام در راهی دید که کسی رو کشتند و جنازش رو انداختند، گفت که ای کشته کرا کشتی تا کشته شدی باز؟ تو کجای آسیبی به کسی زدی، لطمه به کسی زدی که آخر سر این بلا بهت سرت اومده؟ حالا شکل این گرفتاری ها و گره ها میتونه خیلی متفاوت باشه، ولی خیلی مهمه که به این توجه بکنیم که ما اگر میخواهیم به همون رحم بشه، خوبی بشه، بایستی که در درونمون این رحم و خوبی برای دیگران شکل گرفته باشه. پرگویی نکنم، دکتر ناصر مهدوی اهل علم و اهل تحقیق، مخصوصا با کمک گرفتن از جناب مولانا محمد بلخی راهنمایی بیشتری بکنند.
رحم بر مردم یکی از بهترین راههایی است که اون وقت عنایت خداوند رو به دل آدمی معطوف میکنه. ما در مثنوی داریم که حضرت موسی میگه آمد در رویا خداوند رو تجربه کرد و خدا رو از موسی علیه السلام برگرداند. اونگاه حضرت موسی به خداوند گفت خدایا چرا از من روی برمیگردونی؟ خداوند گفتم چون من بیمار بودم به سراغ من تو نیامدی. موسی با تعجب میپرسه خدایا مگه تو هم بیمار میشی؟ اما خداوند در پاسخ میگه بنده من بیمار بود، تو گویی من بیمار بودم. مولانا یه جا میگه ای بسا کس را که صورت راه زد، قصد صورت کرد و بر الله زد. یه وقت کسی انسانی رو آزار میده، ولی نه، انسان رو آزار نداده، در واقع خداوند رو آزار داده. خدا در روح همه ما ساری است، در جان همه ما ساری است. کسی که نسبت به دیگری ستم میکنه، نسبت به یک انسان جفا میکنه، تو گویی با خداوند جنگیده، در واقع با خدا ستیز کرده، نسبت به خداوند بی احترامی کرده و عناد و تخاصم و کینه رو با خداوند آغاز کرده. عکس قضیه هم ساری و جاری است. خیلی اوقات ما به آدمیان رحم میکنیم، ولی در واقع دستمون رو به سوی دستان کریم خداوند در واقع میفشانیم و میافکنیم و سر تمنا به او نگاه میکنیم. معنی این سخن اینه که شفقت بر خلق، رحم بر انسانها، محبت بر انسانها یکی از راه‌های مهمی است که در واقع عنایت خداوند رو به جانب دل آدمی معطوف میکنه. دلی که نسبت به دیگران مهربان، و اون دل رو خداوند دوست داره. بندگان حق رحیم و بردبار، خوی حق دارند در اصلاح کار. مهربان بی رشوتان یاریگران، در مقام سخت و در روز گران. خدا بندهای خودش رو سخت دوست داره و هر کی هم که بنده خدا رو دوست داره در واقع خودش رو به دامن محبت بی انتهای خداوند افکنده. نه این که در مثنوی این تعبیر رو داریم، میگه شیرمردانن در عالم مدد، کان زمان افغان مظلومان رسد. بانگ مظلومان زهر سو بشنوند، آن طرف چون رحمت حق میدوند. این ستونهای خللهای جهان، این طبیبان مرضهای نهان، محض مهر و داوری و رحمتند، همچو حق بی علت و بی رشوتند. محض مهر و داوری و رحمتند بندگان نیک خداوند. این که ما در قرآن داریم که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نمیتونید به اون مرتبه های خیلی بالا درخشان نورانی پا بگذارید، برسید، طعم وصال منو حس کنید، مگر اینکه نسبت به بندگان من محبت بورزید، عشق بورزید، کنار اونها قرار بگیرید، سختی هاشون رو تحمل کنید، غم هاشون رو به جان بگیرید و شادی هاتون رو برای اونها هدیه ببرید. اهل معنی همه جان و همه جانان همند، این هم قبله هم دین هم ایمان همند، در ره حق همگی هم سفر و هم راهند، زاد هم توشه هم آب هم و نان همند. شفقت بر انسان ها راه محکمی است برای وصال به سوی رحمت خداوند.
خداوند که خالق آسمان ها و زمین هست، خالق ظاهر و بباطن عالم هست، عبایی از این نداره برای این که من یا دیگری فهمی از وجود مبارک او بکنیم و ارتباطمون رو با او تقویت بکنیم. از هر نشانه ای برای وجود خودش که انقدر ظاهر هست که دیده نمیشه برای ما نشانه ها رو ذکر بکنه و استفاده بکنه، از هر نشانه برای این که حضور او رو و وجود او رو بیشتر توجه کنیم. هر گیاهی که از زمین روید، وحده لا شریک له گوید. آیات 99 و 100 از سوره مبارکه انعام، استاد مرحوم شعبان عبدالعزیز صیاد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنزل من السماء كل شيء فأخرجنا منه خضرا وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعى إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون صدق الله العظيم.
تو این لحظه ها فرشته ها به امر خدا آسمون رو به زمین نزدیک میکنن. الان دیگه وقت قراره. خدا دعوت میکنه. از آن مغرب به افق تهران، استاد حسین علی شریف.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد اشهد ان لا